من فکر میکنم که در فلسفه و موسیقی عموماً فیلسوفا هم دنبال اینن که برای موسیقی دو تا شکل متصور بشن، یکی شکل ظاهرش هست
بله.
یکی شکل باطنش. این شکل ظاهر که میاد از ریتمش گرفته، از صوتی که داره و خب حتی نامگذاری هم که میشه به عنوان یه چیزی هستش، حتی یه قالبی رو براش مثلا در موسیقی ایرانی میگن چهار مضراب یا میگن نمیدونم پیش درآمد یا یه گوشه موسیقایی مثلا گوشه رامکلی در آواز ابوعطا یا خود اصلا هویت آواز ابوعطا یا دستگاه شور یا چیزهای دیگری. اینها این شکل ظاهری رو جام قوام نمیتونیم ازش پرهیز کنیم به اینی که این یک بار معنایی رو برای ما خلق میکنه. یعنی هر قالبی رو ما در نظر بگیریم الزاماً به معنی شکل ظاهر نیست، چون این قالب مثلا به ما میگه دستگاه های موسیقی و خب مثلا دستگاه شور، ولی میتونه برای یه مخاطبی این حس رو به وجود بیاره که خب این دستگاه مربوط به یه قرن خاصی هستن، زمان ازش گذشته، یا حتی هویت سنت رو برای ما در یه دوره خاصی بازگو میکنن. پس ما الان در به اصطلاح بحث ظاهری اون دوتا معنا، دوتا واژه‌ای که فیلسوفان برای موسیقی دنبال میکنن، بحث ظاهریش که داریم به عنوان جنبندی صحبت میکنیم، ما وقتی به قالب میرسیم قالب رو چی میتونیم معنا کنیم؟ هویت. یعنی پس ما میگیم دستگاه، میگیم سونات، بحث ما یه هویتیه. این قالب که اسمش سونات هست این هویتی داره، اسمش سمفونیه، یک هویتی داره که قطعاً برای مخاطبی که فقط با اعلان اینی که این سمفونی مثلا شماره 6 بتهوون هست، این میتونه یک بار معنایی رو برای براش رقم بزنه. یعنی میتونه یک هویتی رو در ذهن این به وجود بیاره. پس قالب ها و فرم ها در این حال که عناصر ابجکتی و عناصر ظاهری و فیزیکی به اصطلاح موسیقی هستن، ولی نقش هویتی دارن. مثلا هویت خود من مثلا به لحاظ ظاهری، به لحاظ قیافه، به لحاظ نامگذاری که هستم. حالا اون چیزی هم که فلسفه در اون چالش در نظر میگیره، میخواد حالا ببینه این کسی که یا این پدیده‌ای که به عنوان موسیقی هست چه بار به اصطلاح چه معنایی رو در درون خودش حمل میکنه. همون چیزی که بعضی وقتا تو فرهنگ فارسی هم بهش میگیم نیت مثلا یه آدم، میگیم خب شکل ظاهریش آره این داره مثلا این کارو میکنه، ولی نیتش، حتی داریم اینو تو فارسی میگن نیتش ولی خوبه، ممکنه ظاهرش مثلا چیز نباشه. بنابراین این تعارض و این جدال بین این ظاهر و باطن که در انسان نمود داره و فیلسوفان زیادی هم اصلا در بحث انسانشناسی هم بهش ورود کردن، خیلی جالبه جناب قوام، کاملا راجع به موسیقی هم تصدیق میشه. یعنی به موسیقی هم به همین معنا میتونه عالم ظاهر و باطن رو داشته باشه. حالا این عالم ظاهرش که میتونه اون قالبش باشه، میتونه به اصطلاح زمانبندیش باشه و خود این زمانبندی ها هر کدوم هویتی رو براش رقم میزنه، مثل انسانی که آره دستش بلندتره، دستش کوتاه‌تره، نمیدونم چشمش آبیه یا هر چیز دیگری. بنابراین اگر حالا تو قسمت اول برنامه توجه شنوندگان، حالا سعی میکنیم با قطعه از بتهوون هم باز این تجربه رو با هم گوش بدیم، به اینی که این قالب عموماً یک هویتی رو برای ما رقم میزنه که حالا این هویت رو آیا سواله ما میتونیم به عنوان عناصر به اصطلاح خارج از موسیقی در نظر بگیریم؟ چون هویت بعضی وقتا مسئله نامیدن یه چیزیه، یا نه این به اصطلاح هویتی که ما از یه قطعه، حالا این قطعه که میخوایم بشنویم سمفونی شماره 6 بتهوون است، آیا این هویت وابسته است به تمام اون فیزیک صوت و به عنوان اون زمانبندی که به عنوان ریتم درش هست، یا عناصر دیگری که ما حالا به عنوان عناصر درونی میخواییم ازش نام ببریم؟
بسیار عالی. پس سمفونی شماره 6 بتهوون به اتفاق شما
قسمت اولش رو،
بله بخش اول رو بشنم. خب قسمت اول سمفونی شماره 6 بتهوون رو شنیدیم. آقای دخمراتی، من بازم ببخشید، من بین صحبت شما هی به ذهنم ممکنه پرسشی برسه مطرح میکنم. ما یک اذان معروف داریم، اذانی که هیچ وقت کهنه نمیشه، هر وقت شنیده میشه واقعا تازه است، اونم مربوط به زندیات رحیم معزنزاده اردبیلی که میگن اون زمان مثلا تو نمیدونم مایه آواز روح الارواح ساخته شده، انگار یه قالبی که نشسته، بله. و واقعا هر وقت یک همچین آهنگی هم تو همین حالا یا مایه مثلا پخش میشه، واقعا آدم ذهنش میره اون سمت. این همون تأثیری که شما اشاره میکنین.
بله ببینیم، پس الان راجع به همین موضوع ما با دو تا هویت طرفیم. یک هویتی که آواز ابوعطا میسازه به عنوان یکی از بخشای دستگاه‌های مهم، و یه هویت هم به لحاظ تاریخی و به لحاظ به اصطلاح آیینی و باور و اعتقاد ما هاست. و خیلی جالبه که اینها یه ایده های ثابتی رو میتونن رقم بزنن، مثل یه بایگانی که هر وقت ما اینو میشنویم تمام خصوصیات و به اصطلاح مواردی که در احساسات ما به عنوان
وجود داشته تداعی بشه،
در واقع بیدار میشه رو تداعی میکنه.
بله.
پس ببینین، بس بر سر اینه که ما این عناصری که در موسیقی میشنویم میخوایم ببینیم وقتی فلسفه میخواد بیاد اینو به نوعی بازگو بکنه، مثلا در همین قطعه هم که شما گفتین، این عناصر ظاهریش چه چیزایی میشه؟ عناصر ظاهریش در واقع خصوصیات اون دستگاهست و نوع خانششه، و از همه مهمتر اون آیین خیلی زیبای از آن هستش که به درستی بهش اشاره کردین و میتونه یه قالبی رو برای ذهن ما به وجود بیاره. ولی جالبیش اینه که همچون که عرازم رو تو قسمت اول برنامه گفتم، یک هویتی داره. این هویت چیزی جدایی از موسیقی نیست، یعنی یه چیزی نیست به نظر من بخوایم مثلا ما مثل اجزای بعد الان یه پدیده موسیقایی داریم به همین قطعه که اشاره کردین و قسمتاشو نمیتونیم جدا کنیم، چون اگر همین مورد رو بخوایم یه عنوانی رو ازش، یه نمیدونم آوازی رو، دستگاهی رو ازش کم بکنیم، قطعا اون تأثیر به این شکل رو نمیده. پس ما در تمام عناصری که میخوان یه پدیده موسیقی رو خلق بکنن با یه شکل ظاهری مواجهیم که بهش میگیم عناصر در واقع ابجکتی و ظاهری و اصطلاحا میگم برون آخته. حالا از اینجا به بعد اجازه بدین یه مقدار پا رو فراتر بذاریم و بریم در اون تضادش، یا حتی تضاد نه، یا عمیق شدن در موسیقی که از اینجا به بعد میشه عناصر درون آخته یا عناصر سابجکتیو. این در هر اثری که ما میشنویم دو تا راه همیشه برای ما وجود داره، یا این اثر رو میشناسیم یا اثر رو در واقع خودمون داریم تفسیر میکنیم و عناصری رو برای خودمون بازنمایی میکنیم، چون در برنامه قبلم رسیدیم به اون عنصر بازنمایی و اون عنصری که بهش میگن ارجاع، یعنی موسیقی ما رو ارجاع میده به یک چیزی. حالا این ارجاع دادن دیگه جالبش اینه که میتونه از صوت و اینها این بهره رو بگیره، ولی عملا چیزی از خود صوت نیست، یعنی این صوت نیست که به اصطلاح بخواد غمگین باشه. و ما بحث مثلا استعاری بودن رو در برنامه قبل مطرح کردیم، به اینی که میتونه یه موسیقی در واقع به صورت استعاری تدایی اون غم باشه. از اینجا به بعد بحث درون آخته‌ای مطرحه که حالا تو این سلسله برنامه هم بحث خیلی گسترده‌ای داشتیم در این باب، که این به اصطلاح منویات آهنگساز یا اون اتفاقی رو که میشه یه مخاطب بدون توجه به منویات آهنگساز هم حتی برای خودش یه ارجایی رو به یک الگو و یه سمبولی به اصطلاح انجام بده براش به وجود میاد. پس ما این تضاد رو همیشه داریم، یه شکل ظاهر، یه شکل باطنی. این عالم معنا رو به شکل باطنی چیز میدیم، حالا در زبان کهن و خیلی زیبای فارسی هم این عناصر معنایی رو عموما عناصر درونی در نظر میگیریم، و حتی خیلی جالبه جناب قوام، ما میایم برای موسیقی قلب در نظر میگیریم و میگیم این موسیقی میتونه این نفس رو بکشه و مثل یه در واقع موجود زنده باهاش برخورد میکنه. وقتی این کار رو با موسیقی بکنیم، در واقع موسیقی یه چیز جدایی از ما نیست، یعنی عملا موسیقی مثل یه شخصیتیه که راه میره، تأثیر گذاره، و خیلی جالبه که متولد میشه و متاسفانه میتونیم بگیم آره واقعا مثلا میتونه بمیره، یعنی قطعی دیگه کاربردش و اصلا رابطهش قطع میشه. و بعد بعضا حالا میگن این موسیقی ها زمان مصرفشون و در واقع عمرشون یا مرگشون وابسته است به اینی که چقدر از عالم معنا، یعنی از اون عناصر سابجکتیو بهره بردن، یعنی با درون احساسات آدم های مختلف ارتباط بیشتری برقرار کردن. بحثش خیلی بحث سختی هست، همچنان در فلسفه دنبال این معنا کردن موسیقی هستیم، ولی این مرگ و تولد موسیقی به نظر من میتونه برای موسیقی مثل موجود زنده، مثل انسان در واقع متصور بشیم ازش. و این تعارض هم الان نگاه میکنیم برای انسان هم به لحاظ ظاهری و به لحاظ باطنی، این تعارض ها و این چالش ها بین درون و بیرونش هست که خیلی زیباست و خیلی به نظر من هویت یه انسان رو میتونه رقم بزنه.
کاملا درسته، خیلی ممنونم. و یه جمله بگم، معمولا وقتی یک موسیقی طنز، یک نوع خاص رو که خیلی هم شنیدیم به گوش ما میرسه، ناخودآگاه فیلم های مثلا چارلی چاپلین یا سایر فیلم های کمدی و طنز در ذهن ما نقش میبنده. بریم سراغ بخش دوم سمفونی شماره 6 بتهوون و تقدیم به شما مخاطبان عزیز. بله، این بخش دوم هم شنیدیم آقای دکتر. باز هم مثل همیشه وقت کم میاریم، یک دقیقه.
بله،
اختیار شماست.
پس ما با احترام و البته به عنوان یه فرد کوچک و با اطلاعات قطعا خیلی کم خودم سعی کردم با ارجایی به منابع فلسفه و کمک از جناب بابک احمدی که کتاب فرهنگ تحلیلی رو در باب موسیقی دارن و منابع دیگری از آقای ژان ژاک نتیه و نگاهی به فلسفه فلسفه از ابتدا تا کنون، رابطهش رو با موسیقی خدمت شنوندگان خیلی روون و راحت بگیم. من فکر میکنم، من میخوام واقعا دعوت کنم از شنوندگان که شروع کنن یه بخشی از فلسفه رو بخونن که بله. اگر لذتش رو بتونن درک بکنن و ارتباط برقرار بکنن، من فکر میکنم یک لذت خیلی بیپایانی براشون رقم خواهد.
حتما همینطوره. خیلی ممنونم و از شما مخاطبان ارجمند تقاضا میکنم حتما دیدگاه ارزشمند خودتون رو درباره این سلسله برنامه‌ای که در واقع این شاید آخرین بخش از فلسفه و موسیقی بود رو از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقال بدید. قطعا تاثیرگذار هست. به شماره 162 و یا ارسال پیامک به سامانه 30162. خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنیم. در خدمت شنوندگان ارجمند همچنان خواهیم بود.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این فصل باران ما بر ریز بر یاران ما، چون عشق همهران ما در هجر دلاران ما. این چشم نبرین عشق ها می ریز همچون مشق ها، این را که دار این عشق ها بر ما رخ ساران ما. حق را گرگان نگر، من با را خندان نگر، از را بو گرگی پدر رستن بیماران ما.
در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با جناب کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا میخواهیم برای شما در دستگاه همایون و بیشتر گوشه بیداد و البته فرود به درآمد از منظری دیگر و نگاهی دیگر به شیوهی متفاوت بداهی در این دستگاه زیبا با ستار از مایه دو بنوازیم، یعنی همایون دو که بیداد اون درجه پنجم همایون هست. در واقع اگر درستتر بخواهیم بگوییم شاهد بیداد درجه پنجم دستگاه همایون است. پس اگر همایون رو از مایه دو بنوازیم، بیداد اون شاهدش می شود نوت سل. یک بداهه نوازی در همایون از مایه دو با ستار. در اینجا اگر بخواهیم به شیوه سنتی و قدما بنوازیم، بهتر است کوک ستار، سیم نخست دو، سیم میانی فا و سیم مشتاق و بم یعنی سوم و چهارم نوت دو باشد. ولی در اینجا به خاطر شکل ویژه‌ای که در نواختن اختیار کرده ایم، کوک دو سل دو رو برای ستار انتخاب کردیم. Thank you. آنچه برای شما نواختیم یک بداهه نوازی در دستگاه همایون و بیشتر پیرامون گوشه های بیداد و درآمد همایون بود.
سپاس بسیار از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و به این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از شما دوستان که تا پایان برنامه نیستان همراه ما بودید و مثل همیشه آرزو میکنم آنچه که تقدیم شد و شما دوستان شنیدید مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. سپاس بسیار. تا درودی دیگر. بدرود.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو اینجا صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا شرایطشو نداریم.
ای بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. مثل که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
برین من چاله به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اوقات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.